بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در صفحه 193 بحثی هست تحت عنوان مکتب انبیا و چشم خدابین. اگه به این آیه 29 سوره هود نظر بفرمای، قضیه از این قراره که اومدن خدمت حضرت نوح که شما بیا از این اطرافیان روی بگردان، ما با این تیپ بالای اجتماعیمون و اقتصادیمون میایم به طرفت. عنایت بفرمایید که حضرت چطوری جوابشون میده. فرمان یا قام لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله و ما انا بطارد الذین آمنوا. فرمود ای قوم من، ما تعبیر این که شاید میخواد با اون سه بیشتری باشون صحبت بفرماد، فرمود که ای عزیزان من، من که دنبال ثروت و مکنت نیستم در این رابطه. شما با چه انگیزه‌ای میخواید که من اینها رو حذف کنم شما را بگیرم؟ شما پرستیژ اجتماعی دارید، بنیه مالی دارید، اینا ربطی به من نداره. ما انا به طارد الذین آمنو انهم ملاقو ربهم، من کسانی که ایمان بهم آوردند رو، ایمان آوردن، ایمان به پیامبری، پیامبر یعنی ایمان به عالم غیب و معنا، میفرماد که من اینا رو ترد نمی کنم. انهم ملاقو ربهم، اینها پروردگارشون رو ملاقات میکنن. بحثم تو همین قسمته که باید بیشتر عنایت بفرمان که حضرت شاخصه های مؤمنینی که به طرفشون اومدن رو این قرار میدن، این معرفی میکنن که انهم ملاقو ربهم، اینا به مقامی رسیدن که پروردگارشون رو ملاقات میکنن. من اینا رو ول کنم شما رو بگیرم که ثروت و عنوان داری؟ فرماد نه، اینجور نیست. ولکنی اراکم قوما تجهلون، من شما را یه عده‌ای میدونم که نادانی میکنید، جهالت میکنید. آیه فوق‌العاده مطالب درش نهفته است، فقط اون تأکیدی که ما نیاز داریم با توجه به این آیه داشته باشید که اولا میفرمان اونایی که اومدن و در دستگاه ما به درجه ایمان رسیدن، به درجه ملاقات الهی رسیدن، و این که شما چنین کمالی برادون ارزش نیست، یه نوع جهالت هست. پس رسیدیم به این که فرهنگ انبیا فرهنگ ملاقات با خدا رو دنبال خودش میاره. نمونهش را در سخنان حضرت امیرالمومنین شما میبینین، در همین صفحه نگاه کنین، حضرت میفرمان ما کنت اعبد ربا لم اره، یعنی اصلا من از اون تیپایی نیستم که پروردگاری رو بندگی کنم، عبادت کنم که نمیبینمش. خیلی جمله دقیقه واقع میفرماد، اصلا من از این تیپا نیستم، من در این وادیا نیستم، من اینجور آدمی نیستم، ما کنتو، من اصلا اینجوری نیستم که اعبد ربن لم اره، پروردگاری را بندگی کنم که نبینمش. و البته خودشون میگن راه این نوع رویت چیه. در روایت بعدی نگاه کنین، فرمان لم ترهل عیون به مشاهدت الابصار، چشمها با نگاه بصر که خدا را نمیبینه، ولیکن رأته القلوب به حقائق الایمان، ولیکن خداوند رو قلبها میبینه با حقیقت ایمان. بعدنا در این روایت انشاءالله بحث مفصل تری صورت میگیره که باید اولا پای قلب بیاد وسط، ثانیاً چشمهای قلب باز بشه، ثالثاً رفع حجابهاش بشه تا این رویت صورت بگیره. اون چه که میخوایم از این بحث بابش باز بشه همین پاراگراف آخر است که میگهد عرض بنده این است که در چه فرهنگی یاران پیامبران روش کرده اند که در فعالیت‌های دینی و فرهنگیشان به ملاقات خدا میروند. معلوم است که آنها در اثر تربیت انبیا چشم خدابین پیدا کرده اند. حال اگر کسی چشم خدابین به دست آورد، بیش از آن که به کتاب و علم حصولی همه زندگی خود را مشغول کند، راه‌های ارتباط با خدا را از طریق قلب به دست می آورد که حضرت صادق علیه السلام در وصف ابازر ببینیم می فرمان چی؟ می فرمان کان اکثر و عبادت ابیذر رحمه الله دوتا چیز، تفکر و اعتبار. اصلا یه کاری کنین این جمله حضرت صادق را نگه دارین عزیزان در ذهن و ذکردون، که حضرت صادق میگن خدا رحمت کند ابازر را. ابازر یه راهی پیدا کرده بود که اکثر عباداتش تو همون راه بود که از تفکر و اعتبار. این یعنی تفکر و عبرتگیری. خب تفکر در فرهنگ دینی مشخص است دیگه، یعنی بتونیم آینه کسرت‌ها رو وسیله رویت وحدت کنیم. برای همینم پشتش می‌فرمان اعتبار. اعتبار یعنی عبرتگیری، یعنی از رفتن شاه عبرت بگیریم. عبرت بگیریم یعنی چی؟ یعنی از این ظاهر عبور کنیم به اون باطن قضیه. ظاهر قضیه این بود که شاه ساواک داشت، ارتش داشت، این چیزا رو داشت، اما باطن قضیه این بود که خدا نداشت ساقط شد. اعتبار می‌فرماد عبادت ابازر، اکثر عبادت ابازر این بود که سیر می کرد. تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر بدیدن کل مطلق. تفکر حقیقی دینی همینه. تفکر در دین یعنی انسان بتونه سیر کنه. مولوی این سیر رو تو همین شعر صفحه 194 اینجوری مطرح میکنه: چون دبیرستان صوفی زانو است، حل مشکل را به زانو جادو است. میدونین که اینها همون زانوها را بغل میکردن در یه حالت تأمل، و اون جنبه سیری خودشون رو شروع میکردن، همون کاری که عوازر داره. وقتیشون میگه اونچنان حجاب ها برطرف میشه که مثل جادو که تمچی برطرف میشه، که آدم پیشبینی هم نمیکنه. هنوز تو این قسمت میخوایم بمونیم که برسیم. دین لقاه میاره، ملاقات میاره. مرحله بعدیش اینه که خب این ملاقات اگر راه پیدا شد، دیگه هی قدم ها به سوی مقصد برداشته میشه. در وسط صفحه یک روایت خیلی مشهوری از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. حضرت میفرماند: اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله عز وجل. میگن آقا از فراست و بصیرت مؤمن بترسید، حواستون باشه. یه انسان مؤمن یه دقتهایی داره، نمیشه همینطوری هر بیادبی بکنید، هر حسفی حاشیه بردنی نسبت به مؤمنین انجام بدید، نتیجه نمیگیرید. نمونهش حضرت امام، اینا میخواستن امام رو حذف کنن به جای اینکه بترسن از حضرت امام و خودشون رو جمع کنن. نظام شاهنشاهی نترسید، شکست خورد. پیغمبر میفرماد اگه کسی مؤمن شد، ینظر رو به نور الله عزوجل، این از یه زاویه دیگه میبیند عالم را. از اون زاویه دیدن فرمودن که شاه رفتنیست، از اون زاویه دیدن و تمام هیبت نظام شاهنشاهی براشون هیچ بود. از اون زاویه دیدن که وقت نجات اسلام است از دست اون ظلمات شاهنشاهی. عرض من اینجا از خودتون خیلی محکم و جدی سوال کن، این ینظر به نور الله عزوجل چیه؟ چرا میفرمان که اگر کسی مؤمن شد با چشم الهی، با نور الهی میبینه؟ بله، البته بنا شد متوجه باشیم به حقایق ایمان، اما عمده اینه که این استعدادی را که با نور ایمان در ما به وجود میاد رو، این رو کشف کنیم. باز این آیه را هم در وسط صفحه 194 نگاه کنید، سوره ابراهیم همون اول سوره هست: کتاب انزلناه الیک. این یک کتاب خاصی است، کتاب درس و فکر حصولی که نیست، که قرآن ذکر است. میگه یه همچی کتابی برای تو اومده سی پیغمبر، لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. میگه این کتاب توانایی اینا داره که مردم رو از ظلمات به سوی نور بکشونه. خب از خودتون باید بپرسید چه ظلماتیست که این قرآن ما رو ازش نجات میده؟ خب همین که ما عالم را پر از حجاب میبینیم، ماهیت میبینیم، کسرت میبینیم، نمیتونیم عبور کنیم به سوی اون نور وحدانی، خب این ظلماته. قرآن کمک میکنه که انسان از این ظلمات درآید، این میشه همان رؤیت حق. منظور این است که هدف دین اصلا همینه. اگه تیتر را گم نکنین، تیتر هست چی؟ مکتب انبیا و چشم خدابین. اصلا دین برای همین اومده است که انسان بتونه نور الهی را ببینه و با این نور الهی جلو بره. در سوره حدید این آیه بسیار قیمتی فوق‌العاده، یعنی آیه 12 را در بالای صفحه 195 هست، نگاه کنین، خیلی کمک میکنه که مسئله درست تصور بشه، بعد آدم میتونه مسئله را دنبال کنه. عمده مشکل نیست که طرف وقتی هم که میخواد بفهمه رؤیت الهیه یعنی چه، تصور درستی نداشته باشه، ضرر و وقت از اینجا شروع میشه. قرآن میفرما در سوره حدید که قیامت یه همچی خصوصیاتی دارد. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. میگه روزیه که حجاب ها رفته از عقب، حقیقت مؤمن ظاهر شده. بعد میگه در اونجا میبینی مؤمنات و مؤمنین رو که نورشون جلوشون تند و تند دارد میره. یسعا یعنی همون یه نحوه تلاش هم هست، یعنی نورشون جلوشون تند و تند داره میره جلو. شما نگاه کنید مثلا حضرت امام را، نورشون چطوری داره میرفت جلو که گفتن این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. خب اون وقتی که ایشون فرمودن نه روسیه اینجوری، شوروی سابق به این روز افتاده بود، نه این بحران هایی که بعدن برای ایالات متحده به وجود اومد به وجود مثل این معنی نورشون جلوشون میره، یعنی در اون افق های نهایی هم با مسائل روبرو میشن و افق های نهایی هم براشون روشن است. حالا در قیامت هم جای خودش داره، تمام عالم در منظر مؤمن قرار میگیره. میگه و به ایمانهم و به طرف راست، چون مؤمن فقط جنبه راستیش برمیداره دا میرد اونجا، یعنی هم از نظر افقش هم از نظر شخصیتش، بحثش تو سوره واقعه شده. بعد میگه که الیام جنا و بشراکم الیام جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ذالک هو الفوز العظیم. میگه آقا در یه شرایط عجیبی قرار میگیرید که با این افق نورانی که پیدا میکنه و اون شخصیت نورانی که پیدا میکنه، بهشتی، هر بهشتی که نیست، این یه بهشتی است که ابدی در اون حالت الهی و معنوی و خوش و نشئه یه روحانی قرار داره. بعد میگه این یک پیروزی یا رستگاری خیلی بزرگی است. وقتی خدا بگه، خدایی که کل این عالم رو میگه متاع قلیله، چی به آدم در این بهشتش میده که میگه که فوز عظیم است. عمده در این آیه همین بود که ببینین میگه آقا مؤمن با نور میره اون دنیا. وقت ادامه آیه را ببینین میگه که کفار به این مؤمنین میگن که بیاید انظرونا نقتب اسم نور کن، یه نگاهی به ما بکنین تا ما یه بهره از این نوردون بگیریم. دقت کنین دا، با یه نگاه مسئله حل میشه. ولی میشه مؤمن به کافر نگاه کنه؟ مثلا اینه که شما یه نگاه خریداری به یک فاسق بکنید، نمیتونه، نمیشه. میگن بهش چی دقت کنین، بعض رمزش جای دیگه دنبال کنین که چرا ما میگیم مؤمن مطلق یعنی وجود مقدس حضرت صاحب الام. اگه یه نگاه بکنن تمامه، چون جنس نوره، نور همین که نظر کرد جنبه نورانی ما را به ما بر میگردونه، چون ما فطرت نوری داریم، نفس ناطقه نوری داریم، نظر به ما جنبه نفس ناطقمون را به شعف و شعله الهیه میکشونن. تا اون روز قیامت کفار هم اینا میفهمن که اگر مؤمن یه نظر به آدم بکنه چی میشه. خب میگن که انظرون و نقتبس من نورکم، اونجا اونا قضیه براشون روشن است، حق مسلم میگن، میگن ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پشت سردون، یعنی از اونجا که اومدین برگردید نور رو بردارید و بیاید. یعنی دقت کردید، یعنی باید در این دنیا انسان نوری بشه و بره، اونجا نمیشه از کسی دیگه نور بگیره، نمیشه. اگرم بناس از مؤمن نور بگیرید میشه، اما تو این دنیا مؤمن محضم که مؤمن المؤمن، یعنی خود حضرت حق مؤمن. بعدش در موطن عبودیت انسان کامل مؤمن محضم. اون چه که میخواستیم از این آیات انشاءالله دوستان متذکر بشن، این که ببینین میفرماد که مؤمن میتونه یه نور پیدا کنه که این نور موجب لقای الهی میشه، موجب کشف حقایق میشه و در ابدیتش میتونه باش همین طور سیر کنه به سوی الیه راجعون. خب این نوری که یسعا بینه، یعنی یسعا نورهم بین ایدیهم، این نوری که جلو اینا داره میره و شخصیت اینا رو اشغال کرده به کجا ختم میشه؟ مؤمن در قیامت الیه راجعون است. پس یعنی این نور سیر الالهی این بنده خدا را موجب میشه. بعد از این مقدمات حالا یه مقداری متن من میخونم، متن سنگین نیست، شرحش هم نمیخوام بدم، فقط میخوام تو جنبندی بحث ببینین چرا ما اصرار داریم که باید این فرهنگ انبیا برگرده. دیدین که تونستیم به کمک نور قرآن روشن کنیم که فرهنگ انبیا چشم خدابین به آدم میده. متنو با هم میخونیم. ریشه اعتراض جوانان: باید طوری دینداری کرد که این نور الهی در قلب و جان ما تجلی کند و راه تجلی این نور رفع حجابی است که بین ما و پروردگار هست. دقت کردین ما تو این جلسات درصد زیادی بحثمون به آسیب شناسی فعالیت‌های فرهنگی می‌گذره، مقداری بحث به این که چطوری این فعالیت فرهنگ از پوچی درات بحث میشه. ما معتقدیم این باید فرهنگ بشه، مسجد و مدرسه و دانشگاه و حوزمون همه برگردد به این فرهنگ، نه اینکه من تو این جلسه بتونم همه بحثا بکنم. عرض کردم اولا داریم آسیب شناسی میکنیم که از کجا داریم ضربه میخوریم و محروم میشیم، در ثانی فتح باب میشد انشاءالله به خصوص در جلسات آینده. اما این که این فتح باب را در جاهای دیگه باید دنبال کنیم، اون جا خودش میمونه. پس دقت کردیم میگیم که باید دینداری طوری باشه که نور الهی در قلب ها تجلی کند و راه تجلی این نور رفع حجابی است که بین ما و پروردگار هست. و اگر فعالیت های فرهنگی و عبادی ما به قصد رفع این حجاب بود، این حجاب رفع می شود. همطور نگه دارین تا بعد روشن بشه. عمده روی کرده که قبلا هم اشاره شد، روی کرد برای رفع حجاب اول باعث میشه حجاب پیدا بشه،
بعد برنامه های فوق‌العاده دین درست برای رفع حجاب داشته باشیم، ولی اگر مقصد چیز دیگری بود مسلم به چنین نوری دست نمیابیم. وقتی یک جوان بعد از دینداری معمولی چیزی به دست نیاورد، تبدیل به یک انسان معترض می شود. انسان معترض انسانی است که اصلا کاری ندارد شما چه می گویید، آیا حرف شما منطقی است یا نه. همین که می بیند به وضعیت مطلوبی نرسیده است، به همه آن حرفا پشت پا می زند. تا حالا به این امید نماز می خواند، کتاب می خواند و به جلسات مذهبی می رفت که قلب و جان او راهی به سوی عالم نور پیدا کند. حال اگر این قلب بعد از مدتی تغییر می کرد و حقایقی برایش روشن می شد، دینداری را با جدیت بیشتر ادامه می داد و آرام آرام نماز خواندنش عمیق تر می گشت. اصلا قلبش به او اجازه نمیداد آن راه را ترک کند، چون از آن بهره ها برده و راه ارتباط با عالم غیب را پیدا کرده و میداند که باید عبادتش را و کلیه فعالیت های فرهنگش برای رفع حجابی باشد که بین او و خدا هست و تلاش میکند هرچه بیشتر این حجاب را نازک و ضعیف کند. اما اگر فعالیت های فرهنگی در این راستا نبود، اصلا از اول بنای ملاقات پروردگار و رفع حجاب نبود، اصلا اینا گم شد. میگه اینجاست که اما اگر فعالیت های فرهنگی در این راستا نبود، مسئله تغییر میکند. آیا شما از خودتان نمیپرسید که چرا بعضی از جوانها با یک شعور روحانی عرفانی به طرف دین میآیند، اما پس از 7-8 سال احساس سرخوردگی میکنند؟ از یک طرف از دنیا دل کنده، خودشون گاهی میان میگن آقا واقعا بدتر از قبلم شدیم، قبلا کیف میکردیم با دنیا، حالا دنیا رو از دست دادیم، دیگه نمیتونیم با دنیا خوش باشیم، هیچی دیگه هم نیست. از یک طرف از دنیا دل کنده و لذا دیگر دنیا رو نمیخواهد و از طرف دیگر چیز دیگری پیدا نکرده که جای دنیا بگذارد. در یک حالت خاصی قرار دارد که نمیتواند مثل بقیه از دنیا و شهرت‌های دنیایی لذت ببرد، شور حال اهل دنیا را داشته باشد و نه به شور حال معنوی رسیده. علت این حالت برای این گونه افراد آن است که در حد آداب و اخلاق مانده‌اند. دقت بفرمایید، آداب یعنی واقعا ملاعات میکنه، دو رکعت نمازش صبح میخونه، حرام و حلال میکنه، نجس و پاکی میکنه و اخلاقش هم درسته و سعی نکرده به راهی دست پیدا کند که آن راه فوق مفهوم حقیقت با خود حقیقت ما را آشنا می کند. عقلش کمی بیدار شده است که شهرت طلبی یا دنیا دوستی به هیچ دردی نمی خورد، ولی از آن طرف نتوانسته آن نوری را که دین به دینداران می دهد در قلبش به وجود آورد. عبادتش و فعالیت‌های فرهنگش او را از جهنم نجات می دهد، اما اینکه نور خدا را به قلب او بدهد این چنین نیست. آن وقت حتما متوجهید که اگر شما در چنین شرایطی قرار گرفتین، این ناکامی شما را راحت نمیگذره. ناراحتی میبینین که خدایا یه شوری میخواید که این شور هنوز محقق نشده و واقعا در مرحله اول یک فرد معترض به خود میشوید. اول آدم به خودش اعتراض میکنه و در مرحله بعد از انجام عبادت و فعالیت‌ها خسته می‌گردید و یک نوع بدبینی در شما نسبت به امور دینی به وجود می‌آید. عین این مسئله را شما در بعضی از جوانان می‌یابید، به طوری که هم به خود معترض می‌شوند و هم به ما. حال اگر به این جوان که فعلا راه به جایی نبرده و دل و جان او نورانیت لازم را به دست نیاورده است بگویی اسلام و دستورات آن را انجام بده، به راحتی نمی‌پذیرد. عرض بنده این است که واقعا ما به این جوانان چه چیزی داده ایم که احساس کند حقیقتی در کار است و باید به دنبال آن باشد. به او گفته ایم که کتابهای دینی دبیرستان و دانشگاه را بخواند، همه اینها را خواند، نمره هم آورد، اما هیچ فرقی نکرد. چرا با سخن ما را بپذیرد؟ از اینجا بیشتر دقت کنید. آن زمانی که به ما امید داشت و به حرفهای ما گوش می سپرد، ما آن چیزی را که باید به امید دادیم ندادیم. ببینید دست منش تنها و شما تنها نیستا، تلویزیونمون نداد، دبیرستانمون نداد،
و از اون بر نه تنها نداد، اونقدر سرگرمشون کرد که مسجد در منظر این ضعیف شد. حالا حرف اینجاست که میگه اون وقتی که امید داشت ما چیزی به اون ندیم، حالا که عصبانی شده و از دست ما قهر کرده انتظار داریم که به حرفای ما گوش بده. تازه فرض هم بگیریم بقیه حرفهای ما حرف حسابی باشه، دیگه فایده نداره. یکی از آسیب شناسیایی که باید عزیزان، آسیبهایی که باید دقت کنند، این که اگر اون وقتی که باید ما این نسل را، این جوان را وصلش میکردیم به نور معنوی، نکردیم. بعدم اگه بگم حالا میخوایم برای 40 حدیث حضرت امام رو مطرح کنیم، اولا یادش میاد چی؟ همون حرف قبلی دیگه گذشت. اون وقتی که یادتون، شما حالا جوونا شاید یادشون نیست، نبودن، ما وقتی که نسلی را ما داشتیم که امثال کتاب 40 حدیث امام را میبلعید، ما این کتاب به این عظیمی را گذاشتیم حاشیه، گذاشتیم حاشیه. نه کسی تلاش کرد خودش بفهمه، نه تلاش کرد به نسل بگه. اونایی هم که یک عده قلیلی هم که اومدن گفتن اصلا نمیفهمیدن که درست بگن، تلاش نمیکرد بفهمه این یک ذخیره بزرگ است تا بتونه جهان را متحول کنه. ما امروز با نسلی رو برون که اگر اینها در فرهنگ 40 حدیث کتاب امام و کتاب شرح دعای سر امام پروریده بودند، اصلا قابل تصور نبود چه کسایی بودند. خدا میدونه. و از خودتونم باز بپرسین چرا حضرت امام نشستن این کتابا رو نوشتن؟ آخه این کتابه که اون زمان که حضرت امام می نوشتن که کسی نبود بخونه، اصلا چاپ نشد. امام هم که می دونستن شرایط چاپش نیست، همه این کتابه بعد از انقلاب چاپ شد. خب چرا نوشتن؟ با این دقت، با این تحقیق، 40 حدیث امام واقعا یک کتاب ذخیره‌ای فوق‌العاده غنی است برای نجات یک نسل از تمام حجاب‌های منیت و حجاب‌های دنیای مدر. خب چطوری حضرت، حالا مثاله، ولی مثال فوق‌العاده است، اصلا نمیشه ازش گذشت. من گاهی یه سطر این کتاب را نمیخوام بگم کتاب مصباح الهدایه الی الخلافت و الولایه، اون حالا جا خودش، خب اون از عربی یا متن اینقدر سنگینه که کار خیلی میبره. ولی من حرفم اینه، اگر بناست که ما با یه نسل معترض روبرو نشیم چی میشه بهش داد؟ آیا با این چیزایی که ما داریم، همینا که من نمیدونم از چی بذارم، خب بفرمایید نتیجه چی شد؟ هیچ. خیلی حرف عجیبه. حضرت امام برمیدارن شرح دعای سحر مینویسن در 27 سالگی، در اوج شور عرفانی. آقای آشتیانی که آقای پروفسور کربن میگه این هرکول قرن 20 است، یعنی میگه اصلا نابغه است مرحوم آشتیانی. اون وقت مرحوم آشتیانی یه شرحی می نویسه بر کتاب دعای سحر حضرت امام، بعد میگه آینده ها باید بیان بفهمنده بنویسن. چرا اینا رو امام به بشریت معاصر یه انقلاب داد با افق انکشافی که در کتاب 40 حدیث و شرح دعای سحر هست؟ و من به شما بگم، تا ما رجوع نکنیم به این کتاب ها، ریزش های تأسف باری داریم. هیچ وقت بنده دلواپس نیستم که یه آدم سیاسی غرب زده از چرخه انقلاب بره بیرون. این اصلا وقتی هم که بود مزاحم بود. به قول اون آقا خیلی قشنگ میگه، این آقای قدیانی خدا حفظشون کنه، میگه چرا اینهایی که اصلا محافظ انقلاب نیستن اینقدر محافظ دارن؟
خب راستی هم اینا برن، خدا را شکر برن.
اما نیروهای متدین حزب اللهی اهل جنگ و جبهه که از گردونه انقلاب برند یه گوشه بشینن فقط یه عبادت فردی بکنند و اصلا کاری به اون روحیه حماسی انقلاب، عرفان انقلاب، فلسفه صدرایی نداشته باشن، اینا خیلی ضرر است. اون هفته به رفقا عرض کردم، گفتم ما وقتی که مثلا این فلان آقا میاد مجله سمات رو مینویسه، خب غم ما رو میگیره، نه به جهته، به جهته اینکه این یه نیروی با این پتانسیل که میتونست اینقدر موفق باشه و شور داشته باشه، چون اون وقتی که باید دست این جوون رو میذاشتن، اون وقت که جوون بود حالا، میذاشتن توی کتاب 40 حدیث امام، نگذاشتن. حالا که نگذاشتن، حالا رفته از حاشیه، رفته از حاشیه و با صد دلیل میخواد ثابت کنه که نمیدونم اصلا فلسفه غیر دین است، عرفان غیر دین است. همون جمله که عرض کردم، فروکاستن جهتهای متعالی دین. خب مگه دشمنم همینه میخواد بدون اینکه من ده خدا بخواد با دشمن یکی باشه؟ عرضم اینجاست که جمله رو نگاه کنید، حالا که عصبانی شده و از دست ما قهر کرده، از انتظار داریم که به حرفای ما گوش کنه. تازه فرض هم بگیریم بقیه ی حرفای ما حرف حسابی باشه، دیگر فایده نداره، دیگه فایده نداره. آن وقتی که به ما گوش میداد، ما به او چیزی ندادیم. من هنوزم حرفم اینه، ما اگر نور حضرت امام را در معارف به نسل جوانمون ندیم، این میره، هر جا بره دیگه یار خاصی که بتونه سربازی این انقلاب بکنه برای ظهور حضرت صاحب الامر نیست. خب این اول خودش از دست رفت، میگه کم قصه دارد که یه جوون از دست بره، این جوون نوره. ثانیاً جامعه ازش محروم شد، جامعه ازش محروم شد. یعنی شما حساب کنید اگر ما در نظام اجراییمون، در نظام فکریمون نسلی را داشتیم که اینها شور انقلاب و شعور حضرت امام و معنویت خاصی که حضرت امام آوردن داشتن، الان جامعه ما اینجور میشد که دشمن امید داشته باشد که با نمیدونم این بچه بازی ها که با قطعنامه و با 4 تا رادیوی بیگانه نسل تحت تاثیر قرار بده. اصلا چرا امید داره؟ خب برای اینکه شور معرفتی حضرت امام رو به نسل نداده. خب اگه این معرفتی که حضرت امام برای ما گذاشته بودن به این نسل داده بودیم، یه جمله مقام معظم رهبری چندین بار پارسال تکرار کردن، خیلی جمله عالمان است، فرمودن ما تا دشمن را مایوس نکنیم، این فعالیت ها و مزاحمت هاش را داره. چه موقعی دشمن مایوس میشه؟ دشمن فقط با برگشت به حضرت امام به معنای جامعش مایوس میشه. متن با هم میخونیم. اینجاست که باید هم به فطرت خودتان که بعضی اوقات بر خودتان میشورد حق بدهی. چرا حق نه؟ دقت کنید، یعنی گاهی میبینید داد میزنید که آخه کو این دینداری، کو این عبادت، یه غمی میاد براتون رجوع میکنه. خب این غم چیه؟ این غم اعتراض جان شماست که من را درست راه نبرده، منو به خدا نرسونده. هم به بقیه این حق را بدهید که بر خود و دیگران میشورند و معترض هستند. خب چرا؟ آخه ما چی دادیم به این مردم؟ یعنی واقعا ما اون چه که دینمون اهل البیت به ما دادن تو اون فرهنگ تلاش کردیم به مردم بدیم. حالا بعد روشن میشه، میبینید به لطف الهی یه تیکه این بحث در ماه محرم شده است. اون زمان که ما این بحثا صحبت میکردیم که بعد پیاده شد، نور حضرت سید و شهدا خیلی کمک کرد که راههایی گشوده بشه. حالا میرسیم. یعنی واقعا بدون نظر خاص عمیق به سید و شهدا تمام راه ها بن‌بست است. خب ما هم که این راه را نشونه کسی نده.
ظهور این اعتراض را دلمردگی خود در درون و بی محلی جوانان به ما در بیرون می‌بینیم که دیگر هیچ چیزی او را به حرکت نمی آورد. ریشه همه این اشکالها در این است که ما فعالیت‌های فرهنگی خود را شبه قدسی کردیم. خیلی خوشحالم که به اینجا ما به این امید رسیدیم که حالا عزیزان میفهمن این شبه قدسی چه کاردی به استخون ما میرسونه و دانایی را به جای دارایی قرار دادیم. اگر کسی به کسی چیزی که شبیه چشمه است به امید رفع آتش رفت، اگر کسی به سوی چیزی که شبیه چشمه است به امید رفع آتش رفت ولی تشنه برگشت، معلوم است که کلافه می شود و به امید ارتباط با آب آمد ولی ما معنی آب را به او دادیم. مثل این است که کسی بخواد از پشت بطری آب بنوشد، آیا جز ادامه تشنگی برایش می ماند؟ انبیا همواره ما را تشویق به نوشیدن معانی معنوی نمودند و ما خودمان و بقیه را به دانایی نسبت به آن معانی هدایت می‌کنیم و نه به نوشیدن آنها. آن وقت عنایت داشته باشین، یک وقت بنده در سن 50-60 سالگی به یک نحوه بی ثمری روبرو می‌شوم، یک دوری آن را تحمل می‌کنم، اما اگر یک جوان با چنین حالتی روبرو شد فرق می‌کند. او تمام قلب و احساسش را در اختیار ما گذاشت تا او را در مسیری که دینداران بزرگ قرار گرفتن قرار دهیم. حالا میبیند خبری نشد، حالا از درون و بیرون خود را داغون میکند و به یک عنصر معترض کامل تبدیل میشود با همه افراط و تفرید هایی که در یک اعتراض است. دیگه انتظار که نباید داشت که منطقی عمل کنه، که ما مگه منطقی باشه عمل کردیم که حالا منطقی عمل کنه؟ این تا اینجا در واقع بیان درد بود. این متن نگاه کنید، خود متن کمک میکنه، در روایت هم همین است، میگه نمونه قدسی و داریم بحث راه‌های شناخت موانع را بحث میکنه. نمونه قدسی و شبه قدسی کردن بعضی فعالیت‌های فرهنگی اقامه نماز است. میگه تو نمازت خیلی چیزا برات حل میشه. اگر نماز رو خب دو حاجی یه وقت اسم میگم آقا یه قالبی نماز بخونیم که اصلا بحث ما نیست، گفتیم یه نو شبه قدسی کرده، از صلات و قربان و کل تقی، نماز موجب قرب انسان متقی میشه. یعنی اگر کسی تقوا رو رعایت کنه، رعایت مرزهای الهیه رو بکنه، روی کردش به قرب الهی باشه، قرب الهی محقق میشه. میگه اصلا نماز همینه، از صلاتو نماز یعنی همین که با تقوا واردش بشی بعد منجر به قرب میشه. این خب ما اگه با این دید وارد نماز شدیم، حالا برکاتش شروع میشه. اولین برکاتش همینه که شما روبرو میشین به عجب چرا این نمیذاره من نماز بخونم، یعنی موانع کشف میشه. خب عنایت بفرماید، وقتی که بحث نماز برای قرب بود، حالا که وارد نماز میشید میبینین که عجب راضی نیستین به نمازتون. چرا راضی نیستین؟ چون اون قربی که میخواستید با حجاب روبرو شد. پس در واقع اگر برین پیش یه استاد عرفان بگون آقا نمیتونم در نمازم در حضور باشم، چه کار کنم؟ ببین چقدر قشنگ جواب بده نمیده. میگه نگاه کن به اون چیزایی که تو را از نماز در میاره، اینها را از عمده بودن خارج کن، رجوعت به حق برات محقق میشه. خب عنایت بفرمایید، تو متن کتابتون هست این بحثا از اول. شما میدونین که خدایی نکرده، ای کاش اینا را انشالله در جای دیگه هم عزیزان بتونن دنبال کنن، تو اون کتاب مبانی نظری و عملی خوب به اهل البیت یه بحث خیلی خوبی به لطف الهی هست، بزرگان فرمودن ما هم آوردیم، و اون کشف قواعد ذهنه، کشف قواعد ذهن. چون جا بحث حب که میشه، انسانی که قواعد ذهنش رو بشناسه میتونه موانع حب رو برطرف کنه و حب محقق بشه. اینجا هم همینطور. شما میدین عجب بیش از حد گوش دادید به سخن همسایه. همسایه گفت آقا بچه‌م مریضه دیگه، خوبم از دلجویی کن. خب شما گوش دادید، بچهش مریض است و دکترم رفته است، هنوزم خوب نشده است. دیگه از این که آسان‌تر نمیشه آدم گوش داده. اما یه وقتی که یادتون رفته است که اعتباراً گوش بدین، اعتباری که ابازر داره، یعنی عبور کنید که چه حکمتی در این مریضی بود. مریضی را نگاه کردید، میان تو نماز مریضیه بچه همسایه نمیذاره نماز بخونه. بنان اجاد به مریضیه بچه همسایه نگاه کنید، به حضرت رب العالمین که این نماز این مریضی را ایجاد کرد و نگاه میکردید. یا بمدن مثالم را دقت کنید چی زدم دیگه. حالا برگردین هر نوع دلسوزی، مثلا یکی از خطرات بزرگی که ما را تهدید میکنه، به جای احترام به والدین حب به والدینه. ما حب به اهل البیت فقط داریم، ما احترام و وسعین الانسان و بالوالدین احسانا. حالا اگه کسی این که میگم نمونه بنده خدا اصلا باورش آدم نمیاد، میگه بابا من نه حدود 2-3 ماه پدرم که فوت کردن دیگه نماز نمیتونم بخونم، یعنی هم از اولی نماز تا آخر نماز. خب جای شیطون گیره دوورده است. یا آدم احساساتی نادان میگه خب آره بابات خیلی باید زحمت کشی. آخه عجیب هم نمیشه فکر کنه که چرا بیرون نماز اینا به فکرم نمیاد. حالا چقدر هم دل سواره، من بالاخره وفادار باید به این بابام باشم، زحمت کشی. خب نماز دست دست جا نمیفهم میدادم که شیطان تا کجا میاد. استاد میفرمان که تو ببین که چه چیزایی میخواد تو را از نمازت بگیرد، اینا را از اهمیت بنداز. من خب به دنیا را نگفتم، ما بنام نیست که شما انشاءالله اونا برادون اهمیت نداره. نه، هیچ چیزی در این دنیا به اندازه انس و حضرت حق اهمیت نداره. پس هر چیزی که میخواد اینو از ما بگیره ما باید از دست بدیم. در این صفحه 198 یه تذکری در همین رابطه هست که میگه اگر تونستی نمازت رو با این دید بخونی، این نوع نگاه 1-2-3-4-5 سطر پنجم، این نوع نگاه به نماز یک نوع نگاه قدسی به این فعالیت فرهنگی است. دیدین چطوری نگاه کردید که بناس رجوع به حق برای من بیاره. حالا هر چیزی که مانع اینه که با نمازم رجوع به حق بیاره، اینا میذارمش کنار. این جاش اینجا نبوده است، چرا اومده است اینجا؟ و نتیجهش این میشه که انشاءالله فردا یقه منو نگیرید، یقه خودتونه بگیرید، یقه دینم نگیرید. بگوید آقا نشد. خب نشد برای اینکه اصلا رجوع نکردی. وقتی رجوع کردی، موانع رو پیدا کردی، میبینی اینا بیچارت کرد، باز خرما را از این نفس پلید کار دشت تا استخوان ما رسید. خب وقتی اینا را بناس بذاری کنار، خب بعد نتیجه میگیرید. این قلب احساس میکنه در راه هست. یه جمله خوبی تو کتاب هست، انشاءالله دقت کنید، راه پیدا میکنه. یعنی با این که نماز را به عنوان قربان کل تقی بهش رجوع کرد، حالا راه پیدا شد. اولین راه پیدا اینه که موانع میبینه، موانع یکی یکی رد میکنه. وقت اینجاست که عرض کردم تو بحث خوب به اهل البیت بحث شده که برای رفع موانع آدم باید ببینه نگاه بیش از حد به هر چیزی ذهن مشغول میکنه و اون رجوع به حق و رجوع به نور اهل البیت را از دست میده. در همین صفحه 198 وسط صفحه این داستان بسیار خوبی که عبرت آمیز است، یادم بنده تکرار کردم ولی بسیار مفیده، که مرحوم شهید مطهری میفرمان که وقتی مرحوم آقای هاشم حداد از شاگردای اقدمین حضرت علامه، یعنی زودتر از شاگردای اقدمین حضرت آیت الله قاضی طباطبایی، زودتر از علامه طباطبایی ایشون شاگرده قاضی بودن. مرحوم هاشم حداد یه سر میان تهران با مرحوم آقای مطهری یه ملاقاتی داشتن. مرحوم شهید مطهری شیفته اینها بوده است. خیلی ظلم است که به شهید مطهری بگم که مثلا ایشون فیلسوف است فقط. درسته فلسفه بسیار به ایشون کمک کرده، ولی ببینین از فلسفه ایشون رجوع به اولیا را نتیجه گرفته است. این که ما تو این کتاب شما بعض موقع اذیت میشین، ببینین یه جا سخت از فلسفه دفاع میکنیم، بعد یه جا میگون باید ازش عبور کنی. خب همینه، دقت کنید از خودتون برسید، مرحوم آقای هاشم حداد که سیوطی هم زورکی خونده است، یعنی از نظر سواد یه آدم خیلی عادیه. حتی گفته بودن به این علت مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی مرحوم هاشم حداد را نایب خودشون نکردن با اون همه درجه سلوک و عرفان، فقط به جهت اینکه چون مجتهد نبودن بقیه ممکن بود که رجوع به ایشون کم بکنن، اگه نه از نظر درجه عرفانی که خیلی بالا بودن. مرحوم شهید مطهری گوهرشناس است. بالاخره میدونید مرحوم هاشم حداد اومده تهران و میره خدمت ایشون خب که بهره ای بگیره. مرحوم هاشم حداد میپرسن از ایشون که شیخ مرتضی نماز چطوری میخونی؟ ببینین کجا دست میذارن. ایشون میگه که هیچی، خیلی سعی میکنم با آرامش باشم، حواسم رو جمع میکنم، با طمأنینه کلمات رو ادا میکنم، به معانیش فکر میکنم. بعد ایشون میگه خب وقت کی نماز میخونی؟ آقای مطهری خوب بیدار میشن، میان بیرون با آیت الله حسینی تهرانی، میگن عجب راستی، خب من کی نماز میخوندم؟ من که معنی میخوندم؟ نماز من نماز این است که آدم با دلدارش دلدارانه سخن بگه، بگم که خدای من در کجام، به کجا میخوام بیام که من با معانی زندگی کنم که نماز نی. این از این جهت عرض کردیم که مرحوم مطهری را مرحوم هاشم حداد متذکر موانع میکنه، که همین نظر به معانی مانع است. ببینید من خودم ها دقت کردید الان که دارم با شما حرف میزنم، چرت و پرت که انشاءالله نمیگم، ولی با معانیم فکر میکنم یا دارم با شما حرف میزنم، یعنی دلم با دل شما حرف میزنه، واسطش هم معانیست. حالا اگر اون معانی فکر کنم که خب حالا دارم میگم واسطه معانیست، کی با شما حرف زدم؟ با حرف زدن اینا دارم روش میخوام، امید دارم با این مثال کار بتونیم بکنیم. ما ببینین اصلا این حرفا نیست. آقا مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراغ تو با تو بگذارم. اومدم بگم خدایا ما اینجاییم، انا ازل الازلین و اقل الاقلین و تو ربی احسن و ربی، یعنی دارم میگم خدایا دستم رو بگی مرتبط بشیم با خدا. خب اینجاست که خب حوصله کنید، بحث میخوام به نتیجه برسه. اینجاست که موانع پیدا میشن. زنده باد به نمازی که موانعش پیدا شد. بعض واقعا آخه تا آدم نماز شروع نکنه که موانعش پیدا نمیشه. آب گل چه موقع معلوم میشه؟ گل آب گل خواهد که بر دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. ای پس این گله نمیذاره ما بریم دریا. اگه نمیخواست آب بره دریا که نمیفهمید پایش گل گرفته است. حالا که میخواد بره دریا میبینید که این گله هست، پس باید خودش از این گله راحت کنه. مولوی بسیار خوب میگه، میگه آقا این جنگ با شیطان و موانع تازه شروع میشه. خب حالا بده یا خوبه؟ خود شعر مولوی رو نگاه کنین در آخر صفحه 198 میگه چه اشکال داره؟ در جهان جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شکست. میگه این خیلی جنگ خوبیه که هی شیطان مزاحم تو میشه و تو ردش میکنی، بعد یه قدم میری جلو دوباره مزاحم تو میشه. یعنی اینجا عملا چه کسی پیروز است؟ اون که اصلا شیطان نداره، اون که حرکت نکرده، یا اون که شیطان دارد ولی چون افقش قرب الله است هی موانع میشناسه همینطور که عرض شد میبینید اهمیت این موانع را بیش از حد حساب کرده برای بیماری بچه همسایه غفلت کرده است از عبرت الهیه، سنگین شده است بر ذهنش، آشنا میشه به قول ابن سینا. ولی همه بزرگان میگن، محی الدین هم میگه، محی الدین به نظرم اصل حرفم داره، ولی بالاخره ابن سینا شروع کرده، میگه تا ذهن را نشناسید نه فیلسوف میشید نه عارف. این حرف خیلی درسته. یعنی ذهن بشناسی یعنی چه؟ یعنی میگیم عجب این تصور و فکر روی بچه همسایه، مریضی بچه همسایه کجای قلب ما نشست؟ چرا اینجا نشست؟ فردا که یه همچی شباهتی پیدا میشه دیگه حواسمون هست، خوب عنایت بفرمایید که کجا بشونیمش. پس ورده که به ما میگن الحمدلله شما چه آدم باسوادی شدید، اینو کجا بشونیدش؟ میبینید وای بیچاره دون کرد. مواظبید یه جایی بشونید این سخن را که فرده که میان تو نماز، نماز داشته باشید، وگرنه شیطان میان میگه یادت هست که گفتن بد که آخه شیطان کجا نشست؟ اینا رو که بلدین، لعقودن نصراتک، توی صراط خدا نشسته است. آخه شیطان وقتی که میخوان بیان تاکسی بشین برین نمیدونم خونه همسایه و نمیگه کت بخرید، چه کاری نداره که صراط نیست که اینکه اونجا بشینه. وقتی میخوان نماز بخونی تعجب میکنین که این کجا بودش، از وقتی حالا نبودش حالا پیدا شد. آخه یکی به ما گفت که آفرین بارک الله، خب گفت که گفت، شما میبینید آنی که میخواین نماز بخونید میاد میگه خب این که یعنی معلومه تو آدم حسابی هست که بهت گفته از باریکلا یک چیزایی براتون میسازه. خب کجا این اخدی دقت کنید، میگه اگه ذهنت رو بشناسی آنی میفهمی اینو کجا بشونیش، اینو کجا باید بشونیش، پشت در. خب شلوغش نگون، گفتن مد را اگر خریدی بیچاره میشی. مد را باید نخری. مد گفت چی؟ بپاش مد را، گفت بپاش خاک توی صورت مداهین، اونایی که چاخان میکنن. اونا هم که چاخان نمیکنن، امیرالمومنین فرمودن آنی که مدهد میکنه، خیلی تیک عجیبی است تو نهج البلاغه، میگن آنی که مدهد میکنه بگو خدایا من پناه میبرم به تو از این مد، اگر که این راست میگه منو بهتر از این، اگه دروغ میگه، مثلا دروغ میگه، میگه نه ماشاءالله شما خیلی مؤمنین، دروغ میگه قصد منو اونجور که حق است انجام بشن، اما خلاصه تش یه نتیجه مت اینا نخرم، مت اینا نخرم، میخوام نتیجه بگیرم. ببینید یه تکه آدم وقتی ذهن رو بشناسه میفهمه اینا کجا بذاره. مولوی میگه که شیطان میاد سراغ، اما چیزی بدی نیست در جهان جنگ، این شادی بس است، از این بهتر نمیشه. وقتی تو به جنگ شیطان رفتی که اون بیاد و هی باش به جنگ. متن رو هم میخونیم، یه تیکه میگه که نتیجه صفحه 199 همون سطر اول، نتیجه چنین نمازی با آن همه جنگ و دعواها با شیطان و نفس اماره این است که شما راهی پیدا می کنین که بعد از 10 سال حب دنیا در قلبتان کم است. دینداری با این روش می تواند کاری کند که آرام آرام انسان حس کند از مفهوم در اومده است. دینداری به نظرم اگه عزیزان عنایت بفرمان داریم وارد این میشیم که پس از علم حصولی چطوری به علم حضوری، از دیندانی چطوری به دینداری، از خدادانی به خداداری برسی، یه درگیر میشی. حالا به خصوص این ماه عزیزی که ماه شعبان هست، شعبه های خیر در این ماه فراوان است و اینکه هی گفتن عبادات دون را کثیر کنین در این ماه، برای همین است که انسان بتونه منتقل بشه از دانایی هاش نسبت به عالم معنا و عالم قدس به دارایی ها، نتیجه بسیار حاصل میشه. متن انشاءالله خودتون باز بخونید. یه توصیه ای یکی از اساتید آیت الله وحجت رضوان الله تعالی علیه و آیت الله وحجت میکنن، ایشون میگن خیلی من بهره گرفتم و زیادم دعا میکنن اون آقا را، معلوم نیست حالا ما نگفتن که ایشون میگن که این مرد بزرگ به من گفت هر وقت که میخوای بری سر کلاس قبلن درسی که حدس میدهی که تو کلاس گفته میشد را بخون. نتیجه این میشه که اولا میفهمی خب چقدر از بحث بدون استاد فهمیدی، و بعد میفهمی که اون نکاتی که استاد گفت کدوم قسمت ها بود. بعدشون میفرمان این بسیار عامل خوبی بود برای اینکه من با اون دقت زیاد سر کلاس حاضر بشم. من فکر میکنم که این بحث رو هم اگه عزیزان این کارو بکنن هم من کمتر اذیت میشم، دلواپس نیستم که مطلب بمونه، همم که شما میبینین کجا را باید دقت کنین. خدا به حقیقت پیامبرش این ماه را که ماه قرب و حب به نبی الله هست برای ما منشأ همه خیرها خیراتی بگرداند که به زیباترین شکل وارد ماه رمضان بگردیم. صلی الله علی محمد و آله.